سلام، به تئوکست خوش اومدید. من علی اصغر شربتی‌ام و در تئوکست تلاش میکنم بین علوم انسانی، علوم طبیعی و دین سه تا معرفت کلان قدم بزنم و مسائل و موضوعاتی که ممکنه کمی پیچیدگی داشته باشه رو با کمک دوستان یا خودم بیام برای شما روایت کنیم. با هم دیگه بیایم برای شما توضیح بدیم و کمی از پیچیدگی مسئله کم کنیم تا برای همه شما قابل فهم و در دسترس باشه. توی این اپیزود از پادکست تئوکست که نسخه تصویریش رو هم میتونید از کانال یوتیوب تئوکست ببینید، ما میخوایم درباره دین و نسل جدید صحبت کنیم. ما اومدیم فکر کردیم، گفتیم که خب نوجوانها و جوانهایی که تقریبا توی بازه سنی مثلا 15 سال تا 30 سال و بلکه یه ذره بیشتر، حالا با یه عدد تقریبی، این نوجوانها و جوانهایی که توی این سن هستن الان وضعیت دینداریشون چطوریه؟ ما کاری به پدر و مادرهاشون نداریم، چون پدر و مادرهای این نوجوانها و جوانها، یعنی کسانی که مثلا توی محدوده سنی مثلا 40-45-50 و بیشتر هستن، تقریبا هسته دینداریشون شکل گرفته. اما ما میخوایم درباره این نوجوان‌ها و جوان‌ها یک مقداری دقیق‌تر بشیم، یک مقداری بیایم عینکمون رو تمیز کنیم و نزدیک‌تر بیایم ببینیم که آیا از دین فاصله گرفتن یا نه، نوع دینداریشون فرق داره، یا اینکه اصلا چه چیزهایی باعث شده که اگر از دین فاصله گرفتن چه چیزهایی باعث شده که از دین فاصله بگیرن، چه فاکتورهایی هست، اصلا چه جوری جهان رو میبینند که از دین فاصله گرفتند، یا حتی یه مدل‌های از دینداری براشون جالب‌تر شده یا علاقه بیشتری دارن. ما توی رویه جدید پادکست تئوکست تلاش میکنیم یک فضای گفتگویی رو شکل بدیم، به این معنا که اول از مخاطبانمون یک سری سوال میپرسیم که بدونیم توی ذهن مخاطبانمون چه میگذره، فکرشون چیه، اندیشهشون چیه، تا حدی بتونیم به دست بیاریم. بعد این سوال‌ها و این جواب‌ها رو ما میایم به کارشناس برنامه‌مون، به اون کسی که میدونیم میتونه این مطلب رو یک مقداری بهش فکر کنه و مطلب رو باز کنه، میدیم و به یک نوعی یک چالشی داریم ایجاد میکنیم و یک گفتگوی غیر حضوری داریم ایجاد میکنیم بین مخاطبانمون و خودمون، بین مخاطبانمون و کارشناس. اگر که شما میخواید توی این پرسش و پاسخ ها سهیم باشید و نظراتتون رو توی اپیزودهای پادکست تئوکست بفرستید، توی کانال تلگرام تئوکست عضو بشید، کانال آدرسش این پایین میاد، اونجا ما پیام هایی که میذاریم شما میتونید تشریف بیارید و اون نظراتتون رو برای ما بگید و ما نظرات رو توی اپیزودهای بعدی و موضوعات بعدی به کارشناس برنامه منتقل میکنیم. حالا توی این اپیزود ما از مخاطبانمون که خب بیشترشون نوجوان هستند، سه تا سوال پرسیدیم که اون سوال‌ها به نظرمون سوال‌هایی اومد که میتونست اون فکر و اندیشه اون نوجوان رو نسبت به دین و دینداری خوب بیان بکنه. سوال اول یه سوال خیلی ساده، اصلا به دین علاقه داری یا نه؟ اگر که به دین علاقه داری یا به دین علاقه نداری، چه عاملی، چه فاکتوری باعث شده که علاقه مند بشی یا علاقه مند نباشی، علاقتو از دست بدی؟ سوال دوم، توی آدمای اطرافت، کسانی که میشناسی، یه عده ممکنه به دین علاقه مند باشن، دیندار باشن به یک تعبیر دیگه، یه عده ممکنه که به دین علاقه نداشته باشن، توی این دو مدل آدم چه ویژگی خاصی هست که احتمال میدی به خاطر دینداریشونه یا به خاطر غیر دینداریشونه توی اون دسته دیگه؟ مثلا یه نفر دینداره، بعد یک ویژگی خاصی داره، تو میگی این ویژگی به خاطر این دیندار بودنشه، یا برعکس نقطه مقابلش هم هست. و سوال سوم، تا حالا شده توی زندگیت یک موقعیتی، یک رویدادی، یک فکری، چیزی پیش بیاد که فکر کنی که دین یک نقطه خاصی تو زندگیته، یک نقطه‌ای که می درخشه، یا نه اصلا موقعیتی پیش اومده باشه یا مسیر زندگیت یک جوری باشه یا یک فکری برات ایجاد شده باشه، تو یک اندیشه باشی که اصلا بگی دین ضرورتی نداره و من بدون دین هم میتونم به زندگیم ادامه بدم و مشکلی هم برام پیش نیاد. و اگر که همچین موقعیتی بوده، چه موقعیتی بوده، یا اگر همچین فکری داشتی، اون فکره رو اگه میتونی برای ما بگو. خب بریم صحبتای 3 تا از مخاطبانمون رو بشنویم، صحبتای سینا، آرتا و شایان که تقریبا نظرات مختلفی هم نسبت به همدیگه دارن. اول صحبتای سینا رو بشنویم.
من یکی از مسائل مهمی رو که تأثیر گذار تو این قضیه میدونم خانواده هست. یعنی خیلی ها، البته تا حدی ها، وگرنه خیلی ها هستن که دین و مذهبشون کاملا از خانواده متفاوته و شرایط به جوی که زندگی میکنه یه فرد. به نظر من این چیزا خیلی تأثیر گذاره. من تفاوتایی که دیدم خیلی تفاوت بارزی بوده. کسی که دین داره یه چارچوبی برای خودش داره، یعنی مثلا هر کاری رو حاضر به انجام دادنش نیست. حالا بعضی وقتا به جنبه انسانی اون قضیه هم پی برده که آقا مثلا فلان کارو که گفتن انجام ندین تو دین، فلان جنبه انسانی هم داره، این کارو به این دوتا دلیل انجام نده، یا نه مثلا شرعش بهش گفته که این کارو انجام نده. و من بارزترین تفاوتی که دیدم این چارچوبه بود، یعنی چارچوبی که یه فرد با دین برای خودش قرار میده با یه فردی که دین نداره خیلی متفاوته. حداقل دارای یه سری چارچوب هست که به اون چارچوب خیلی اهمیت میده. آره خیلی وقت شده به این فکر کنم، چون خیلی از کارهای روز یه آدمی که حداقل دین داره خیلی وقتا به قولن توفیل این هست که دینش چی میگه، و خیلی از اعمال این آدم مثلا وابسته به دینش هست، نمیشه اصلا تفاوتی ندی. مثلا من یه بار توی یه روزی میخواستم یه جایی برم ولی به دلیل همین دین نرفتم، یا برعکسش میخواستم یه جایی نرم ولی به دلیل همین دین رفتم. خب خیلی واضحه و خیلی وقتا آدم میشه به این فکر کنه.
همونطور که شنیدید سینا از این صحبت میکنه که خانواده یه نقش مهمی داشته توی این که علاقهی به دین پیدا کنه، و از اون طرف دین یک چارچوب بهش میده و اون چارچوبه میتونه به زندگیش یک نظم، یک دیسیپلین بده. البته این دوتا اصطلاح خودمه، سینا نگفت، ولی همچین برداشتی کردم. حالا بریم صحبتهای آرتا رو بشنویم. آرتا یک مقداری با سینا متفاوته.
والا خب شما توی همون خود حالا چیزی هم که بود من نگاه کردم تو پرانتز به اصطلاح اشاره شده بود که حالا یا تحت تاثیر خانواده بود یا دوستان یا تجربه شخصی. به نظر من برای من بیشتر خودم تجربه شخصی بوده تا دوستان و خانواده، چون مثلا میگم توی دوستان خب به اصطلاح اونقدر رواج نداشت این بحث که حالا بشینیم خیلی راجع به مسائل دینی بحث کنیم با هم دیگه، و خب تو خانواده هم به اصطلاح اونقدر خیلی بحثش مطرح نبوده. یعنی من همیشه توی حالتی بودم که به اصطلاح به یه حالت خونسایی بهش نگاه میکردم. بیشتر فکر میکنم برای من، برای خود شخص من، تجربه شخصی بوده. و خب حالا به سبب به اون چیزی که به عقلم رجوع کردم و به فکرم رسیده، خب یک سری چیزهایی رو توی دین خودم نتونستم بپذیرم و یک سری چیزهایشون خب تونستم بپذیرم. ولی در کل بخوام بهتون بگم آره بیشتر تجربه شخصی بوده و مرتب فکر کردن به اینکه آیا این روش و این راهی که من میخوام در این راستا پیش بگیرم آیا درسته یا نه، که خب بازم میگم یه جورایی باهاش انگار به حالت خونسا برخورد کردم بازم. و خب خیلی رو این مورد نظر خاصی ندارم، میگم به نظر من واقعا یک چیزیه، چون حالا بریم جلوترم بهتون میگم. به نظر من خب دین یک چیز چی میگن به اصطلاح شخصیه، و خب هر کسی میتونه به هر چیزی اعتقاد داشته باشه. میگم مثلا میگم شما از یکی سوال میکنه آقا رنگ مورد علاقت چیه، مثلا میگم طرف جواب میده قرمز، مثلا خب اوکی مال من آبیه. میگم چی میگم خیلی چی میگن اون به اصطلاح چیزی وجود نداره که خیلی باش مخالفت داشته باشم و خیلی هم بخوام سرکوبش و مثلا چیز کنم قبولش داشته باشم، خیلی بخوام مثلا ردش کنم. خب همونطوری هم که گفتم، دین خب به اصطلاح یک چیزیه که آدم خود شخصا انتخاب میکنه و یک راه و روشیه که خود انسان در پیش میگیره که حالا چیکار بکنه. به نظر من و خب چیزی که هست این که آدم ها بخواهیم به دینهای مختلفی اعتقاد داشته باشن و اصلا نداشته باشن. خب به نظر من آدم ها رو نمیتونه این به اصطلاح از همدیگه متمایزشون کنه و فرق بینشون قائل بشه، چرا که همون مثالی که چند دقیقه پیش زدم، خب مثلا میگم آقا مثلا رنگ مورد علاقه شما چیه، مثلا میگم شما میگی قرمز، من میگم خب مال من آبیه. نگاه کنید، خب شما یه انتخاب کردی که اوکی آقا من این رنگو دوست دارم مثلا چون قرمز خوش رنگ به این دلیل، منم مثلا آبی دوست دارم چون مثلا رنگ روشنی داره به این دلیل. فلان میگید چی میگم؟ یعنی به اصطلاح هر کسی به نظر من، البته چون دین یک چیز شخصیه و یک اعتقاد و باوریه که خود آدم ها انتخابش میکنن، به نظرم تفاوتی بین بقیه نمیتونیم ببینیم. میگید چی میگم؟ یا مثلا تبعیضی نمیتونیم قائل بشیم برای کسی، چون که به اصطلاح خب یکی اصلا ممکنه آقا یک دینی رو قبول داشته باشه که مثلا تو روستاهای مثلا هند رایج باشه، مثلا گاو بپرستن مردم. خب این که چیزی در ویژگی اون شخص ایجاد بکنه که بخواد اونو نسبت به من متفاوت جلوه بده، به نظرم همچه چیزی نیست، چون برمیگرده به ویژگی های شخصی اون طرف و میدونی چی میگم. یعنی بنظرم تفاوت و تبعیضی نباید قائل بشیم بینه، چون میگم بیشتر راه و روشی و شیوهی زندگی دیگه، خیلی بنظرم تفاوتی باز ایجاد نمیکنه تو. یعنی نمیتونیم مثلا یکی بگیم که آقا مثلا میگم من پیرو اسلامم، مثلا شما پیرو زرتشتی، یکی دیگه مثلا مسیحی، فلان، فرق نمیکنیم از لحاظ چی میگن لول بندی هایی که مثلا به یک فرد ارزش بیش نسبت به یک فرد ارزش بیشتری قائل بشیم. میگم مثلا فلانی پیرو فلان دینه، خب نه ما مثلا باید برای این ارزش بیشتری قائل بشیم، نه چیزی نیست مثلا. آره متوجهم شما چی میگید، ولی خب نگاه کنید، نه واقعا همچین چیزی نیست. اطرافیانم از همه قشر آدمی هستن، تو زندگی هممون هست طبعا، خب نه فقط من تنها. تنها چیزی که هست اینی که نه صرفا نگاه کنید، یک فرقی که بین آدم حالا که پیرو خیلی پیرو شدید دین باشه با یکی که مثلا حالا کمتر باشه، خیلی تفاوتی نیست و واقعا جفتشون در یک حد هم واقعا خیلی تفاوتی بینشون چیز نمیشه، مگر این که حالا اگه بخوام یه مثال بزنم، تنها یک تفاوت میتونم بگم وجود داره، اونم این که ممکنه کسی که خیلی حالا دین و قبول داشته باشه و پیرو دین خودش باشه، در بعضی از مسائل و گاهن تعصبی نظر بده، خب یا حالا تعصبی انتخاب بکنه. تنها فرقی که میتونم بگم این دو آدم با هم دیگه دارن، تنها تفاوتشون همینه که مثلا اونی که خیلی پیرو دینه گاهی اوقات میتونه چی میگن به اصطلاح تعصبی تر نظر بده و خب گاهن اغلب اوقات کارو خراب میکنه. و خب ما داریم راجع به دین حرف میزنیم و راجع به اعتقاد و وجود خداوند صحبت نمیکنیم. خب اینکه کسی پیرو دین نباشه ولی به خداوند اعتقاد داشته باشه کاملا فرق داره با کسی که حالا آتئیست یا خدا ناباوره. من خودم حقیقتش از این آدمایی هم که خب خیلی به خدا اعتقاد دارم و به وجودش اعتقاد دارم، ولی خب دین رو خیلی قبول ندارم، به خاطر اینکه به نظر من خب دین میاد یک چهارچوبی تعیین میکنه برای اینکه کی آقا ما خداوند رو ستایش کنیم، کی در واقع کارهایی رو انجام بدیم که برای خداوند مثلا چی میگن شاید ارزش بیشتری داشته باشه، و یا اینکه به اصطلاح به هر شکل و نحوی سعی داره که یک چیزی رو به ما تحمیل بکنه و غالب بکنه. و خب من اینو حقیقتش نمیپذیرم خیلی. و خب توی این به اصطلاح 18 سال زندگیم در واقع که خیلی هم به اصطلاح کمیه، نمیشه خیلی تکیه کرد، ولی خب چیزی هست، من به شدت آره به خداوند اعتقاد دارم ولی به دین خیلی نه. حقیقتش خیلی فکر نمی کنم که مثلا آدم لزومی نداره حتما تو چارچوب دین عمل بکنه، جدای از اون حالا کارهایی که میگن حالا خطا هست و اینا انجام ندید، اونا اصلا کاری ندارم بکنن. ولی خب مثلا خداوند به نظر من تایمی نداره عبادتش، شما هر لحظه و هر زمانی که بخوای اراده بکنی میتونی باش در دل کنی، راز و نیاز کنی و نیازی به نماز نیست به نظر من، نیازی به خیلی چیزای دیگه نیست. و آره نمیخواد که خودتو اونقدر را در شرایط قرار بدی که خودتو محدود کنی.
اون چیزی که آرتا میگه، میگه که دین یک انتخاب شخصیه. یعنی چطور من یک رنگ انتخاب میکنم و میگم مثلا من رنگ آبی رو دوست دارم، دین هم همونطوره. و دین به خاطر اون چارچوبهاش اتفاقا آرتا میذاره کنار، چیزی که سینا اتفاقا به خاطر چارچوبها میگرفتش. و چیزی که تو صحبتهای آرتا جالب بود این که دین رو میذاره کنار اما خدا رو نه، و خدا رو فراتر از دین میدونه، فراتر از دین تصور میکنه. خدا کسی هست که از چارچوب دین خارجه و برای ارتباط برقرار کردن با خدا نیاز به دین نیست. اما بریم صحبتای شایان رو بشنویم.
اول اینکه من از بچگی حتی تا سن مثلا قبل از اینکه به راهنمای بیام مثلا برای بقیه هم گفتم خیلی اهل مسجد رفتن و محرم و روزه گرفتن و نماز خوندن و دست جمعی تو مسجد اینا بودم. ولی خب یه چیزی که شاید مثلا بیشتر تو جامعه مشهود باشه، نسل ما نسلیه که اکثرا ساختار شکنن، اکثرا دنبال اینن که چیزا رو تغییر بدن، دنبال فرارن، دنبال اینن که یه چیزای خشک رو عوض کنن. یه سری چیزایی که مثلا باش مواجه شدم اینه که مثلا خیلی دین خشکه، مخصوصا اینه که میان تو جامعه خوشترش هم میکنن. مثلا شما روزه داری، خب الان مثلا ما رمضان هم هستیم دیگه، مثلا من یه فردی هم که روزه میگیرم، خب روزه میگیرم برای خودم میگیرم، برای مثلا میان قانون میذارن که چه میدونم اگه مثلا کسی در محیط مثلا چه میدونم آب بخوره مثلا 70 ضربه شلاق. خب این چه چیزیه که مثلا ما تو جامعه داریم؟ خب مگه ما دینو برای مثلا خودمون و خدامون نمیگیم؟ این روزه رو به خودمون خدامون نمیگیریم. و این الان چه حرکتیه؟ مثلا این چیزا رو دیدم، بعد دیدم که مثلا اگه دین مثلا حتی خود اسلام مثلا از ریشای انسانیت و اینا باشه که همه میگن خیلی خوبه و اینا، بعد ما مثلا چرا یه سری چیزا مثلا سنگسار، اعدام یا مثلا این یه سری این چیزا رو داریم؟ یعنی الان چه کاریه؟ مثلا حتی خارج از کشور خودمون اکثر گروه های نمیدونم چی میگن اسلام گرا یا یه همچی چیزی، نمونش داعش و طالبان و از این چی ها. خب چیه؟ اگه مثلا حالا داشتیم تو طول تاریخ مثلا برای مسیحیت بوده، ولی خود دیگه نه به این شده. اینا رو آدم میبینه برای همین یه کمی سست میشه به این قضیه. این که مثلا آدم های دیندار اطراف هم اکثرا آدم های خشکی هم. خب و آدم های خوبی هن ها، نمیگم آدم های بدی هن، ما آدم بد نداریم، آدم های خوبی هن ولی خیلی خشکن، انتقاد پذیر نیستن، مخصوصا اگه صحبت مثلا دین باشه. من یکی رو میشناختم از فامیلا اون آشنایی همونه، یه سری همین بحث شد، چون که این بحث کردن بعد بحث انتقاد و اینا شد، شروع کردن دعوا کردن که این چیه و چه وضعی و اصلا شما باید چی انتقاد میکنین، اصلا به شما ربطی نداره. ببخشید ولی منظورش این بود که یعنی گوسفند سرت بنداز با این فقط تبعیت کن، نمیشه. خب بعدن آدمای بدین هم دیدم، اونها هم آدمای بدی نیستن، صرفا فقط به چیزی که جامعه اعتقاد دارن اعتقاد ندارن، راج بقیه جامعه رو نمیرن، نه اونا بدن نه اینا بدن، صرفا فقط یه نفر نمیده روشن کنه که آقا این مثلا این خوبه این بده، همه تا هر کسی داره به خودش تکلیف میکنه. والا میگم که من اصلا از بچگی آدمی بودم که خیلی اهل نماز و اینا بودم، اون موقع از لحاظ فکری زندگی راحت تری داشتم. چرا؟ چون فکری که باید مثلا روش فکر میکردم، مشکلاتی که برو پای میستادم و گردن نمیگرفتم، میداختم مثلا خدایا حلش کن برام، من دیگه بهش فکر نمیکردم و واقعا هم حل نمیشد بعضی موقع و گیر مشکلات بزرگتری هم برام ایجاد میکرد. الان واقعا از لحاظ روی روانی یه سری مشکلات به همم میریزه، چون خودمم نمیتونم گردن کسی بندازم، این یکمی اذیت میکنم نسبت به مثلا قبلا. و حالا اینکه دین به نظرم چیز واجبی هست، ولی نه اینکه بکنی سر لوی زندگی تو همینجوری بندازی بری پشت سر. خوبه تا وقتی که باعث بشه آدم انسان بهتری بشه روز قبل خودش، نه اینکه باعث بشه که با همون ابزار دین با همه زور بگی و اذیت کنی. این به نظرم خوبه تا لحظه که بتونه تو رو نسبت به روز قبل آدم بهتری. ما تو داستان کهن خود ایران هم داریم دیگه، میگه که سنگ صبور همینه دیگه، شما اون سنگ بر کار خاصی نمیکنه، فقط صرفا چون اعتراف کنی حرف میزنی باش احساس کنی که مثلا داری سبک میشی. دین هم تقریبا همونه، وقت مثلا میگه خدا مثلا درستش کن و از هیچ چیا، از لحاظ فکری آروم میشی، احساس کنی مثلا به یه نفر دیگه سپردی، در صورتی که اصلا هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته، فقط خود از اون لحظه رها کردی. به قولی میگفت که یه پسری از باباش میپرسه که بابا چرا من هیچ وقت به کلیسا نبردی، بابا بهش میگه که میخواستم زمان مشکلات به جنگ روزانوات وایسی، روزانوات بشینی روی پاد وایسی و بجنگی. به نظر من تقریبا همین.
شایان گفت که نسل اینا، نسل نوجوانا، نسل ساختار شکنیه، هر چیزی رو راحت قبول نمیکنه و آدمای اطرافش هم که دیده، آدمای دینداری که دیده، البته میگه من برچسب نمیزنم همه آدما خوبن، اما آدمای اطرافش که دیده و اونهایی که دیندار بودن، اون تجربهش اینو به ما میگه که معمولا کسانی بودن که دچار یک نوع تعصب بودن. به تعبیر دیگه آدمای دیندار اطراف شایان آدمای غیر قابل گفتگو بودن، کسانی بودن که میگفتن این حرف است و جز این نیست و باید شما بپذیرید. اگه تا اینجای پادکست و تا اینجای ویدیو با ما همراه هستید و خوشتون اومده، ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، دنبال کنید و به دیگران هم معرفی کنید. علامت زنگوله هم بزنید توی یوتیوب تا وقتی که ما ویدیو جدید منتشر کردیم برای شما بیاد و شما تشریف بیارید و ویدیوی ما رو ببینید. خب بریم سراغ مهمان این اپیزود، کارشناس این اپیزود، ریحانه صارمی، دانش آموخته جامعه شناسی و دانشجوی دکتری سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه تهران و الان هم پژوهشگر مطالعات تشیع در مؤسسه جی پی ان آلمان. من صحبت‌های سینا، آرتا و شایان رو فرستادم برای خانم صارمی و چند تا سوال ازشون پرسیدم. اولین سوالم این بود که چرا بعضی از نوجوان‌ها و جوان‌ها به سمت دین گرایش پیدا می‌کنن، متمایل میشن، علاقه پیدا می‌کنن، اما بعضی‌ها علاقه پیدا نمی‌کنن. به نظرم یک سوالیه که خیلی سوال رایجی هم هست و ممکنه شما از هر کسی با هر شغلی، تحصیلاتی، با هر منشی این سوالو بپرسی یک جوابی در چنته داشته باشه. اما خب خانم صارمی یک جور دیگه جواب دادن. اول تعریف دینداری رو کردن و اینکه اصلا به نظر ایشون دینداری یعنی چی؟
من اول از اینکه بخوام حالا به این جواب بدم که چی باعث میشه که جوانها به دین نزدیکتر بشن یا ازش فاصله بگیرن، لازم میدونم که یه کمی راجع به این صحبت بکنم که اصلا چطور میتونیم بگیم یا افراد دارن به دین نزدیکتر میشن یا فاصله میگیرن، یا اینکه ممکنه بگیم که نه، افراد شکل دین ورزشون تغییر کرده، شکل دینداریشون تغییر کرده، ولی عملا همچنان دیندار محسوب میشن. حالا من یه تاکید بکنم که من چون که به هر حال رشتم جامعه شناسی، از ساحت جامعه شناسی دارم بهش نگاه میکنم، از ساحت فقهی یا شناختی بهش نگاه نمیکنم. از نگاه یک جامعه شناس وقتی که دارم میبینم بالفرض کسی توی تعاملاتش وجود یک امر معنوی رو، یک امر فرامادی رو، یه امر ماورایی رو در نظر میگیره، میتونم بگم که این آدم دین داره. یا اگر کسی رو ببینم که مناسک رو انجام نده ولی یه سری از مناسک رو انجام نده ولی چه مثلا عزاداری محرم شرکت بکنه، من همچنان میتونم بگم که این آدم به یک نوعی دین داره، یعنی داره به هر حال مناسک از دین رو اجرا میکنه. در نتیجه فکر میکنم که سوالو باید دو شقش کرد. اول اینکه پرسید اصلا شکل و شمایل دور شدن از دین چه شکلیه و این چیزی که امروز در توی کشور تو جامعه خودمون میبینیم دور شدن از دینه یا تغییر دین ورزیه، و بعد بپرسیم چرا این اتفاق داره میفته و برای چه نسلی چه قشری داره اتفاق میفته. چون الزاماً فقط جوان‌ها نیستن، خیلی از کسایی که حالا میان سالم هستن هم شاید الان یک شکلی از این رو تجربه میکنن. یه چیزی که هست این که حالا اگه بخوایم بگیم مثلا جامعه ایران داره به کدوم سمت حرکت میکنه، آمار عددی آمار و ارقامی براش وجود داره یا نه، یه پیمایشی هستش که فکر میکنم حالا دقیق نمیدونم هر چند سال یک بار انجام میشه، پیمایش ارزش ها و نگرش ها، که اونجا یه بخشش اینه که ببینین دین ورزی مردم توی به مرور زمان چه تغییری کرده، و خب یه در واقع پیمایشی که چندین دور ازش برگزار شده، برای همین میشه یه مقایسه تاریخی ازش کرد که مثلا دهه 80 چه شکلی بوده، مثلا اواخر دهه 70 چه شکلی بوده، الان 1400 چه شکلی. اونجا در مورد مثلا نماز خوندن میپرسه، در مورد روزه گرفتن میپرسه، در مورد حالا سوالایی میپرسه که حالت ایمانی داری، یعنی ازت میپرسه که آیا مثلا در به هر حال خدایی در ذهن تو وجود داره، بگی خدایی باور داری و چیزهایی از این دست. با اون آمار و ارقام میشه گفتش که آره میتونیم بگیم اون سبک از دین ورزی که توش نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها رایج بوده که رو به کاهش هست. من الان عددش رو تو ذهنم ندارم، ولی اون بخش ایمان به خداش خیلی تغییر نکرده، یه ذره رو به کاهش هست، ولی خیلی تغییر اندازه‌ای که مثلا نماز خوندن رو به کاهش بوده، ایمان به خودش رو به کاهش نبوده. تنها شاید بشه گفتش که از لحاظ ایمانی خیلی نمیشه اون تفاوت ها رو، یعنی میشه کاهش دید ولی نه به اندازه سبک و شیوه سنتی دین ورزی. آره یعنی میشه این دوتا رو اصلا که تفکیک کرد و گفتش که دو ساعت ایمانی شاید خیلی تغییر ندیده باشیم، کاهشش خیلی چشمگیری ندیده باشیم، ولی توی سبک دینداری میتونیم بگیم که سبک دینداری حداقل خیلی تغییر کرده، یعنی یه چرخش اتفاق افتاده. حالا اگر که یعنی بخوایم از این جهت بهش نگاه کنیم که ببینیم چرا این چرخش اتفاق افتاده، یا چرا یه جایی این کاهش اتفاق افتاده، علاقه به انجام یه سری مراسم کمتر شده، میتونیم حالا سوال از اینجا مطرح کنیم. یه چیزی که الان به ذهنم رسید که اینم بگم، ما علاوه بر اینکه داریم میبینیم که یک سری گرایش های به انجام یک سری از مراسم کمتر شده، این رو هم لحاظ کنیم که گرایش به انجام بعضی از مراسم که دیگه افزایش پیدا کرده، مشخصا اعتکاف که از این مناسکی که میبینیم که اتفاقا گرایش بهشون افزایش پیدا کرده، سال به سال هم گرایش، یعنی افراد بیشتری هستن که دارن تمایل ابراز میکنن برای اینکه بخوان توی اعتکاف شرکت کنن، چیزهای شبیه این. حالا اینکه میگم خیلی نمیشه راحت گفتش که آره دینداری جوانان رو به کاهشه، به خاطر همینه، به خاطر اینکه یه سری مثالهای نقصی هم ازش وجود داره، و میشه گفتش که خب نه مثلا شاید مناسک کمی در حال تغییره توی دین ورزی، هرچند که به صورت کلی کمی رو به کاهش هست، ولی به این تفاوت دین ورزی هم باید این وسط تاکید داشت، برای اینکه حواسمون باشه که همه رو یک کاسه نکنیم. اگه که میبینیم مثلا نماز جمعه یا مثلا صفای نماز جماعت داره کمتر میشه، از اون طرفش هم باید ببینیم که آره یه سری مناسک که دیگه داره پررنگ‌تر برگزار میشه.
اگه دینداری و تعریف دینداری این هست، حالا دینداری، وضعیت دینداری چطوری تبیین میشه؟ چطوری ما باید بفهمیم جامعهمون دیندار هست یا دیندار نیست؟
چجوری میتونیم تبیینش کنیم؟ باز فکر میکنم که من خودم از دو جنبه بهش نگاه میکنم. یه جنبهش بهش میگم که، یعنی از یک جنبهی که بهش نگاه میکنم، بحث اینه که چقدر دینداری به دینداری اصلا دیندار بودن، باور داشتن به یه امر ماورایی، باور داشتن به آخرت، باور داشتن به یه مثلا یک خدا و چیزهای دیگه ای از این دست، باور داشتن مثلا به یه سابقه تاریخی و تعلق داشتن به یه بدنه فرهنگی تاریخی دینی منطقیه، یعنی قابل تبیین، قابل توجیهه. یه بخش دیگه اش اینه که آره این دینی که ما داریم چه کارکردی داره ایفا میکنه، و شاید مثلا از کارکرد افتاده یا نیفتاده. یعنی خیلی ساده تر بهتون بگم، میتونم بگم که یه بخشش اینه که اصلا توجیه پذیر هست باور بدین، و بخش دو یعنی از لحاظ فلسفی و منطقی، یه بخش دیگه هم اینه که اصلا فارغ از این که از لحاظ فلسفی و منطقی توجیه پذیر باشه، آیا کارکرد داره یا نداره. یه وقتی اگر بخوایم حالا فقط کاهشو توضیح بدیم، و الان هم حالا بحثمون سر کاهشه، یه وقتی هستش که دیگه دین اون توجیهی که میتونسته پیدا کنه رو پیدا نمیکنه و خیلی دیگه نمیشه از لحاظ فلسفی و اعتقادی دفاع کرد ازش. از اون منظری که داریم ما به دنیا نگاه میکنیم، نمیتونیم به دین هم نگاه کنیم و بفهمش، یا اینکه از یک منظری داریم بهش نگاه میکنیم که منظر دینی نیست. یه وقتی این اتفاق میفته، یه وقت دیگه هم اتفاقی که میفته اینه که ما انتظاراتی از دین داشتیم، یا دین برامون یه کارایی انجام میداد که الان حالا یا دیگه نیاز به اونها نداریم، یا دیگه دین از پس اون کارو برنمیاد. این دومی بخوام یه ذره بهتر توضیح بدم، خیلی هم دور نخوام برم. حالا من دهه 60 ام، پدر مادری دارم که توی زمان انقلاب جوان بودن، و حالا هم توی صحبتایی که با اونها میتونیم بکنیم، هم توی کتابایی که اون زمان هست هنوزم به دست ما میرسه، خیلی دور نیست، خیلی فاصله نگرفتیم از اون دوره، میتونیم ببینیم که دین اون موقع کار کردی برای خودش داشته که کار کرده اعتراضی بوده، کار کرده مثلا دور هم دیگه جمع بشیم مبارزه بکنیم. همون جمله معروفی که مثلا از شریعتی تو ذهن ما مونده، آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنها که موندند باید کار زینبی کنند اگر یزیدیان. یعنی این تفکیک های دینی میتونست کاملا بنشینه بر اون چیزی که داریم توی جهان اطرافمون نگاه میکنیم، و بعد ازش انتظاری داشتیم، انتظار مثلا اعتراض کردن داشتیم، انتظار مثلا همپیمون کردن آدم ها با هم دیگه داشتیم. یه وقتایی نه، توی مثلا حالا شکل شمایل دیگه که بهش تعریف میکنه، یه وقتی کار کرده التیام بخشی داره، یعنی تو توی یک فضای خیلی مثلا وحشتناک داری زندگی میکنی، بعد مثلا یک نگاه قضا قدری داری، میگه خب حالا حتما قسمت بوده. تو بعضی از ادیان دیگه مثلا این نگاه قضا قدری ممکنه پررنگ تر باشه، و بعد مثلا حالا کار کرده التیام بخش پیدا میکنه. من احساس میکنم که الان در حال حاضر ما یه تغییری که اتفاق افتاده توی اینه که ما اون کار کرده اعتراضی رو که خب حالا به هر حال به مرور زمان کمرنگ شده، که وارد حال جزئیاتش نمیشیم که چرا این کار کرده کمرنگ شده، هم توضیحاتمون، یعنی هم این که بخوایم تبلیغ کنیم این که دین میتونه این کار کرده رو داره کمرنگ تر شده، هم این که به یک نوعی نیازش از سمت قشر دیندار برای اینکه بخوان اون رو روی این مپ کنن خیلی همراه نیست. فکر میکنم که آره، این نکته که ما مشخصا یه تغییر کارکردی رو تجربه کردیم توی این مروره. کارکرد جدیدی که قرار بوده بر بیاد هنوز خیلی نشسته روی این تفسیر دینداری ما، به نظر من خیلی مهمه. یعنی تو بعضی از مناطق هنوز عزاداری محرم خیلی پررنگ برگزار میشه، خیلی جمعیت مثلا تو شرکت میکنن، جوونا هم باش همراهی میکنن. از یه منظری اگر نگاه کنیم، اون کارکرد اعتراضی که بوده مثلا 4-5 دهه پیش مطرح بوده، میشه دید که کمرنگ شده. یه سری از مناسک تونستن کارکردهای جدیدی رو برای خودشون، حالا نه اینکه خیلی از بالا انجام بشه، ولی یه کارکردهای جدید برای یه سری از مناسک به وجود اومده. به نظر میرسه الان عاشورا و مثلا این دسته های سینه زنی و اینا همچنان یه کمی اون کارکرده آدم رو دور هم دیگه جمع کردن و مثلا خودت رو نشون دادن و شواف کردن و نمیدونم معرفی کردن خودت به دیگران و این بازی های چیزای دیگه، مثلا این کارکرده جدیدیه که انگار مثلا یه سری از این مراسک تونستن به مرور پیدا کنن، جایگزین کارکردهای قبلی شده. در نتیجه میبینیم مثلا همچنان گرایش به شرکت توی مثلا دسته های عزاداری و دسته های سینه‌زنی هست، یا مثلا توی خیلی از این مدعی های جدید که میبینید با یه مثلا شور و حال خیلی زیادی هستن، نگاه که مثلا تخلیه هیجان داره اتفاق میفته، خب مثلا یه کارکرد جدیدی پیدا کرده، قبلا نگم مدعی یه جورایی قرار بوده تو رو تهییج بکنه، معترضت بکنه، یا نه مثلا حالت روزه داشته باشه، یک جورهایی مثلا به غم رو یادآوری کنه برای تو، الان مثلا تهییج هیجان داره، مخاطب خودش رو داره، کمم نیست مثلا جوون ها به سمتش گرایش پیدا کردن. یه سری چیزها هم دیگه میبینیم اون کارکرد قبلی رو نداره و مثلا کارکرد دیگه هم براش پیدا نشده و به مرور زمان رنگ میبازه و مثلا از در واقع گروش بهش کم رنگ میشه. میشه مثلا نمیدونم به صورت مشخص خود نهاد مسجد رو دید، مثلا مسجد اون چیزی که قبلا داشته رو نداره، آدم ها بخوان مثلا آدم ها علاقه به این داشته باشن، یا مثلا این نیاز به این کارکرد وجود داشته باشه که آدم های دیندار دور هم دیگه جمع بشن، یک جایی بشینن و فقط به واسطه اینکه دیندارم بخوان یه حرکتی انجام بدن ندارم. حالا دیگه مثلا مسجد و پایین خودشون باشگاه گذاشتن، نمیدونم مغازه گذاشتن، جایزه میدن، یه کارهای این شکلی میکنن که بخوان اون کارکرده جدیدی برای خودشون تعریف کنن. یه وقتیش بعضیش موفقیت آمیزه، بعضیش نه. در نتیجه اینجوری که به مسئله نگاه کنیم میتونیم بگیم که خب یه جاهایی که دین نتونسته کار کرده متناسب با زمان خودش رو پیدا کنه کم کم رنگ میبازه اگه از منظر کار کرده بهش نگاه کنه. یه چیزی این وسط داره، این که ما هر کار ممکنه که حالا گروه های مختلف گرایش مختلف ما هر کار کرده به هر دینی نمیشینه، همین که به هر حال خیلی طرفدار خودش هم نداره. یعنی الان مثلا اگر نگاه کنی توی فضای مجازی و اینها، اتفاقا من امروز صبح داشتم میدیدم این تیپ مذهبی هایی که اتفاقا از سبک لباس پوشیدن و مثلا جایی که هست کاملا لوکسن و در این حال بسیار دیندار و دارن مثل همین حجاب استایل ها و حجاب استایلیست ها و اینها که یه جورایی یه مثلا یه تصویری از دین رو مثلا نشون میدن که نه با یه زندگی خوب لوکسه مثلا عادی این در تضاد نیست، یه مثلا باور شخصی فردی خیلی خورده در ساحت مثلا فردی خودت مثلا خانوادگی، حس قلبیه یا آرامش درونی کار کرده مثلا آرامش بخشی داره بالفرض توی این چیزا که تعریف میکنه. میشه مثلا شما باز میبینید آدم هایی هستن که با این گرایش هم دارن بهش به دین رو میارن، ولی خب مثلا شما میبینید که مثلا 4 دهه گذشته از یه مثلا کارکرد انقلابی و اعتراضی یهو برسیم به یه مرحله که مثلا فقط میخوام حالم خوش باشه، یه امام زمانی داشته باشم، دلم بهش گرم باشه، آقا قربونت برم و مثلا دورت بگردم و یعنی توی این مایه ها یهو تقلیل پیدا میکنه. خب خیلی وقت هم همراهی اتفاق نمیفته دیگه، نمیخوره بعد 14 دهه یهو نمیتونی اینقدر فرو بنشینی یا تغییر مثلا تغییر بدی مفهومت و مفاهیم ذهنی خودت رو بخوای تغییر بدی، خانواده ها نمیتونن یهو اینقدر تغییر پیدا کنن. برای همین این گسسته مهمی. در نتیجه اینجوری اگه بخوام جمعش کنم بگم یه سری کارکردهای قبلی که داشته رو از دست داده و کارکردهای جدیدش نمیشینه، نه به دل میشینه، نه به فضا میشینه، نه به اون مفهومی که از قبل داشته میشینه. پس این یه مسئله است. مسئله دیگه که اون مسئله نکته اولی بود بحث شناختی بود که اصلا با این فضایی که حالا دور زمونه ای که به اصطلاح داریم ما الان زندگی میکنیم میشه از یک منظر دینی نگاه کرد و همراه بود با یک منظر دینی و از یک منظر دینی دفاع کرد در واقع، که حالا این خیلی بیشتر بحث فلسفی میطلبه تا یه بحث جامعه شناختی. چیزی که من میتونم بگم اینه که یکمی سخته، یعنی توی حالا چیزی که ما میگیم هژمونیک شده توی دوره‌ای، توی مثلا عصری که در واقع نگاه ساینس و ساینتیفیک هژمونیک شده و بشر ادعای این رو داره که میخواد برای همه چیز دلیل پیدا کنه و برای همه چیز تبیین داشته باشه، یه کمی دفاع کرده از این که خب یه امر ماورایی وجود دارد و اینها کم سخته. هرچند که نگاه ساینتیفیک از اون وضعیت هژمونیکش در جهان افتاده، در ایران هنوز انقدر نگاه غیر هژمون نشده. در نظر هنوز هم نگاه غالبیه، تفوق داره، هنوز علمی تازه به نسبت و مثلا شکست هایی که خیلی جاها توی کشورهای غربی بهش اذعان داشتن به سطح مثلا عموم جامعه هم رسیده و بن‌بست هایی که تجربه کردن رو خیلی هنوز ما جامعه ایران به نظر میرسه تجربه نکرده. برای همین همچنان اینجا دیگه ذره به جنگ هم دیگه میرن، یعنی این سخته بخوایم توی فضایی که حالا این نگاه علم محور پیمانا و به حال همه اون پیش فرضاش و اینها وجود داره بخوای از یه منظر دینی و اعتقادی و اینها دفاع کنی.
اما آیا فقط دینداری با سبک های دینداری قابل توجیهه؟ یعنی اینکه من اگه بخوام دینداری نوجوان و جوان امروز رو بفهمم فقط باید تمرکز کنم روی سبک های دینداری؟ یعنی یک فاکتور دیگه مثلا من نمیتونم داشته باشم؟ مثلا من میتونم بیام بگم که خب در یک جامعه مثل جامعه ما ممکنه تندروی هایی به اسم دین بشه و این باعث بشه که جوانها و نوجوانها از دین فرار کنن، دین گریزی شایع بشه. آیا یک فاکتوری مثل تندروی هایی که به اسم دین میشه نمیتونه جزء مثلا عوامل دینداری اون یا مثلا دور شدن از دینداری مطرح بشه، یا فقط همون سبک های دینداریه؟ چه وزنی بهش داده میشه اینجا؟
یه نکته سومی هم وجود داره که یه ذره به نظر من حاشیه‌ای که اصلا نیست، ولی به هر حال اون یه کمی چیزتره، یعنی خیلی انقدر عمیق به این معنا نیست، عمیق به معنای این که زخم کاری باشه که حالا آدم ندونه که چیکار میشه کرده، که بحث همین معرفی شدن‌های بعد، این سختگیری‌ها، این تندروی‌ها، چیزهای شبیه به این که آدم‌ها رو به اصطلاح معروفی که میگن زده کرده، تندروی‌هایی که آدم‌ها رو زده کرده، برداشت‌های اشتباه یا مثلا تبلیغات اشتباه یا معرفی‌های اشتباهی که آدم‌ها رو زده کرده و اونها رو برگردوندن، یا دفاع‌های ضعیفی که اگر نبود مثلا باعث نمی‌شد که دینداری ضعیف‌تر بشه، یعنی گرش رو به دین کاهش بده کنه. اینم به هر حال مسئله‌ایه که ما توی ایران الان خیلی باش مواجهیم. چرا میگم سخت خیلی کاری نیست؟ به خاطر اینکه وارد اون چی میگن اصل و اساس دین رو زیر سوال نمیبره، اون سبک از دینداری و اون چیزی که داره بهش معرفی میشه رو نمیخواد پس میزنه، ولی خب میتونه گام نخستی باشه برای اینکه، یعنی یه مثلا قدم اولی باشه برای اینکه فرد شروع کنه به اینکه حالا منطقا یا مثلا از حیث کار کردی یا چیزهای دیگه اصل و اساس دین رو بخواد زیر سوال ببره و بذاره کنار. این هم یه نکته ایه، یعنی تفاوت بین قهر کردن و تفاوت بینی که اصلا از اساس انکار کردنه. این فکر میکنم که طولانی شد، ولی فکر میکنم اگه بخوام به این سوال جواب بدم همینقدر حالت کلافه این شکلی بهش نگاه میکنم، میخوام بهش جواب بدم. من میگم زخم کاری نیست از زاویه که من دارم بهش نگاه میکنم، به خاطر همین چیزی که میگی همین که مثلا آلا ولی خدا هست، یعنی که مثلا ممکن توی شرایط دیگه باز اون آدمه در یک شرایطی احساس کنه که میتونه یه مثلا به یک بخشش برگرده که اون حالت مثلا تندروی که تجربه کردن نداشته باشه، یا اون چیزی که اون تجربه کردن نداشته باشه یه شکل شمالی دیگه داشته باشه، ممکنه بهش گرایش پیدا کنه. ولی در این حال هم هستش که ممکنه میگم مثلا بذاره زیر زمین بازی رو بره. این که میگم از نظر من این خیلی زخم کاری نیست، به خاطر اینکه از تو حیث شناختی، یا حالا بگم شناخت شاید کلمه درستی باشه یا نه مطمئن نیستم، ولی از حیث حالا شناختی یا منطقی کاملا رد نمی کنه، یا حداقل نمیره وارد این که بگه مثلا آره این رد میشه و من محکم سرش وا میستم و توضیح میدم و دلیل میارم که چرا من ردش میکنم، یا مثلا از رد کردنش دفاع میکنه. این فقط انکار میکنه، یعنی تجویزی نیست، این که دین نداشتنش تجویزی نیست. و خب این به نظر من نکته مهمیه به هر حال، چون که با نیت دین نداشتن نیست، ممکنه که حالا امکان برگشت به دینداری یا به شکل دیگه یا به سبک دیگه از دینداری هست، یا ممکنه که مثلا بخش از دین ورزیش رو نگه داره بخش دیگهش رو رها بکنه و مثلا حالا با بال پایین شدن روحیات خودش و مثلا حسی که نسبت به خانوادهش داشته به کسی که بهش معرفی کرده ممکنه که مثلا باز به یه بخشی برگرده. اتفاقا چند وقت پیش که همین دیروز یه نفر مثلا برگشت که میدونستم مثلا از 15 سالگی روزه نمیگرفت، برگشت به من گفتش که دلم برای حس روزه گرفتن تنگ شده، مثل قدیم که مثلا سحری و افطاری نه، ولی یه روزه میگیرم، یه سبکی یه مدلی یه روزه میگیرم. من همچنان اینو زیر دست دینداری میذارم دیگه، حالا این سبکش تغییر کرده، سبکش هم خیلی دست جمعی و اینها نیست از این جهت.
با این توضیحات بهتره که بریم روی کارکرد دین و سبک‌های دینداری یک مقداری دقیق‌تر شیم و یه ذره بیشتر بدونیم که این سبک‌های دینداری این یعنی چی دقیقاً.
حالا اون اتفاقا تو اون توضیحی که گفتید که کارکرد دارن تو تغییر می‌کنه، من می‌خواستم اینو تأکید کنم، بعد دیگه تو توضیحتون خودتونم گفتید که سببش چیه، تأکید کنم این کارکرده که تغییر می‌کنن اینجوری نیستش که خیلی راحت بگیم مثلا آره دیگه به مرور زمان مثلا دین کارکردش تغییر کرد. حداقل توی بازه 14 مثلا اینقدر راحت نمی‌تونیم بگیم که آره یه مثلا شیفتی اتفاق افتاد و اینها. یه وقتایی خب مشخصا برای ایران که انقلاب بوده، یعنی انقلاب و بعد روی کار اومدن یک دولت اسلامی به هر حال خیلی تاثیر داشته تو اینکه بخواد کار کرده تغییر بکنه، و به صورت برعکس کار کرده کمی تغییر کرده، یعنی اتفاقا وچه سیاسی دین یه ذره کم رنگ تر شده از اون جنبه که من دارم بهش نگاه میکنم، یعنی دینی که هم که گفتم مثلا وچه اعتراضی داشته، شما رو به مثلا به دیدن ظلم های اطرافتون فرا میخونده، شما رو به مثلا آشوب کردن و اعتراض کردن فرا میخونده، بعد یهو وارد مثلا یه مرحله شده که بگی مثلا یه تلاش شده که تغییری اتفاق بیفته توش، که مثلا یه حالت خانوادگی، حالت خودمحوری، فرد محور و این هست. من خب شرایط جامعه که تغییر میکنه و اینها که هیچی، یه بخشش هم از بالا اتفاق میفته، یعنی از بالا نه به معنی این که مثلا یه گروه اتاق فکری نشستن برنامه ریزی کردن که چه اتفاقی بخواد بیفته، ولی مبلغ دین یا معرف دین یا نمایندگان دین یا اون نهاد دین وقتی جایگاهش تغییر میکنه متناسب با جایگاه جدیدش نیازهای جدیدی داره و نیازهای جدیدی رو معرفی میکنه. برای اونهایی که یک زمانی تحت ظلم بودند دین تونست کارکرد اعتراضی رو داشته باشه، برای اونهایی که رفتن و یک جایی نشستن و شاهد این بودن که مثلا جای خودشون بد نبود، ولی شاهد بی مثلا شاهد این بودن که خب یک سری افراد هنوز مثلا وضعیتشون بده، یک سری افراد نیازمندن، یک سری افراد دارن فقر تجربه میکنن، یک سری افراد دارن مثلا شرایط نامناسبی رو تجربه میکنن، کار کرده اون یه کمی میفته تو فضای این که دیگه غیر سیاسی میشه، دیگه میشه مثلا تبیین کننده. مثال میزنم چون که حوزه‌ای که خودم بهش علاقه دارم شاید خیلی مرتبطه با این مسئله نباشه، ولی از نظر من دور نیست. من مثلا یه کاری انجام داده بودم راجع به تعریف عدالت در بین وعاس، برای فکر میکنم اوایل انقلاب رو یه مقایسه کرده بودم با اواخر دهه 90. من مثلا جالب بود که یک سری از وعاس، حالا نمیخوام بگم همه، یک سری از وعاس خیلی تلاش میکردن که این رو تئوریزه کنن که در دین اسلام و در نگاه تشیع عدالت به معنای اینه که هر کس کار خودش رو درست انجام بده، هر کسی به اون جایی که مثلا خودش تلاش کرده میرسه. عدالت به اینه که یه جمله‌ای داشت فکر میکنم آقای پناهیان، میگفتش که خدا عادله، اون که بر حسب عدل توضیح کرده، امتحان تو بر اینه که فقر رو تجربه کنی و صبر پیشه کنی، امتحان دیگری هم اینه که مثلا دارایی رو تجربه کنی، رفاه رو تجربه کنه و بخشش رو، امتحانش اینه که بخشش داشته باشه، بخشش رو انجام بده، یعنی برای اون امتحانش به صبر، برای این امتحانش به بخشش. خب این تفاوت تعریف خیلی جدیه و برای یعنی یه کارکردی از دین داره تبلیغ میشه یا داره مثلا جایگزین میشه، میخواهد که جایگزین بشه که اون وجه اعتراضی رو نداره، یعنی اگه کسی که توی حالت فقر هست، اگر زمان مثلا دهه 50 دهه 40 با یاد امام حسین دادش در میومد، الان با تصور عدل الهی باید سکوت کنه و صبر پیشه کنه. چرا اینو گفتم؟ شما این کارکرد، یعنی این حالا این تبلیغ جدیده و این کارکردی که دین داره، برای هر کسی نمیشینه. اولا که بگم چرا تغییر کرده، یکیش به خاطر همینه که جایگاه اون نهاد، یعنی افرادی که در نهاد دین مستقر هستن تغییر کرده، به واسطش هم منافع تغییر کرده و نیازها تغییر کرده و خب حالا یه روایتی هم تغییر کرده. اینه که خیلی نمیشه گفت خود به خود داره اتفاق میفته از این جهت. دو اینکه یکمی شاید مثلا بحث خیلی کلی چیزی دیگه که داشته، مثلا حال به هر حال زمانم تغییر کرده و شرایطم تغییر کرده، یه سری مثلا کارکردهای جدیدم میطلبه و اینها، ولی این چیزی که باعث شد من تعجب، مثلا میگید که من تعجب میکنم، تعجب به این معنیه که مثلا خیلی عادی نیست، عادی نبینیمش اینو، اینه که چقدر عرصه فراخ شده یا چقدر مثلا گرایش به این سمت بوده که یه سری از کارکردها پررنگ‌تر بشه و بیشتر جا بیفته. میگم مثلا اون نگاه اعتراضی انتقادی وقتی کم رنگ میشه خیلی راحت راه برای مثلا فضا برای این که مثلا دین یه کار کرده اینو داشته باشه که یه مثلا التیام پیدا کنیم، آرامش پیدا کنیم، یا نه دور هم دیگه جمع شیم خوش بگذره بهمون، بنیم مناسه که همدیگه رو ببینیم، مثلا تجربه های جدید کسب کنیم، شب بیدار بمونیم، مثلا روند روزمرمون یه تغییر کنه، یه فانی داشته باشیم، یعنی این کار کرده جدید داره براش مطرح میشه. خب یه نکته که داره اینها اینه که من مثلا وقتی که دین رو پیوند میزنم با مثلا خوشگذرونی، یا دین رو پیوند میزنم با یه آرامش، دین رو پیوند میزنم با یه کار کرده اینجوری، خیلی وقت جایگزین‌های راحت‌تر و بهتری هم داره و برای همین راحت‌تر جایگزین میشه. من اگه مثلا میخواستم آرامش پیدا کنم، به قول یه بنده خدایی میگفتش که دنبال آرامش بودم، مثلا میرفتم سراغ یوگا، مثلا میخواستم سب پیشه کنم، نیاز به مثلا به اعتقاد دینی به اومدی، مثلا بخواد نیاز به شرکت مثلا دینورزی توی چیز نداشتم، یه چیزایی از این دست که مثلا به نظر میرسه که حالا این کار کرده هم اصطلاحی که بگم خیلی ننشسته. یعنی در نتیجه علتش میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. یکی از علتهای اصلیش هم اینه که این جایگاه نهاده که تعریف کننده از تغییر کرده و خب آره خیلی تاکید میکنم به اینکه مثلا اونجوری نیستش که در همه جا به هر حال کار کرده راحت تغییر میکنه. ما هم شاهد یه تغییر کار کرده بودیم. برای ما یه کمی این منافع، یعنی برای همه جا منافع مهم، منافع مطرح هست، برای ما این تغییر منافع به هر حال تو این 14 پررنگ بوده و لازمی که این دیده بشه.
یک نکته ای رو خانم ساره میگفت، گفت که تغییرات سبک های دینداری توی ایران به نسبت 40 سال پیش خیلی بیشتر بوده. یه سوال برام پیش اومد، آیا جاهای دیگه غیر از ایران که این تغییرات رو بالاخره داشتن، حالا با یک شدت و ضعفی، آیا اونها هم مثل ما جاهای دیگه سراغ دارید که مثل ما باشه، اینقدر تغییراتشون به تعبیر شما گسترده باشه؟ آیا جاهای دیگه همچین شاهدایی میتونیم بیاریم؟
توی کشورهای دیگه که آیا ما میتونیم به همین حالت ببینیمش؟ من حقیقتش جز مثلا تجربه شخصی و یه سری چیزایی که این برام مر خوندم خیلی راحت نمیتونم راجع به کشورهای دیگه نظر بدم. شاید بشه گفتش که مثلا این شیفتی که ما تجربه کردیم شاید شیفت خیلی تندی بوده. حالا مثلا از جوامع دیگه، من جوامع غربی تو ذهنم اومد اولین چیز، به واسطه اینکه حالا نماینده جوامع غیر دینی هستم. بذار یکی جوامع غربی بگم، یکی دیگه هم یه تجربه دیگه هم بهتون بگم. برای جوامع غربی من میگم خیلی نمیشه گفت. چیزی که مشاهده میشه و مشخصه اینه که دین ورزیه، اونم علل خصوص از اون ساعت شناختی مدل اول و نگاه کار کرد، یعنی نه حالت قهر، کمرنگ شده و تبیین و توجیه خودش رو نداره. اما چیزی نیستش که مثلا توی 2 دهه اخیر اتفاق افتاده باشه، مثل اینکه یک پیشینه یه ذره بلند مدت تری داره و این روند سکولاریزاسیون براشون جلوتر اتفاق افتاده و مثلا دعواهای خودشون هم داشتن و مناسب خودش هم داشتن. البته که خب مثلا اروپا با آمریکا فرق میکنه، تجربه ها فرق میکنه، یه سری از کشورها مثلا خیلی تندتر، یه سری کشورها کمتر و خب اونها هم همه جنگ و دعواهای اجتماعی خودشون داشتن که به این مرحله رسیدن. یه تجربه دیگه هم بگم که حالا شاید جالب باشه براتون، ولی خیلی از کشورهای همسایه ما مثل عراق، مثل سوریه یا حتی کشورهایی که کمی دورتر مثل مراکش، اینها هم همین جریان تند گریز از مذهب رو تجربه کردن و احتمال میره که یه بخش زیادیش برگرده به اینکه اونها هم یه تجربیاتی داشتن که همین مثلا شبیه تجربیاتی که مثلا از تند رویایی که ما داشتن یا اینکه مثلا از تجربیات از نهاد دینشون داشتن توی این مدتی که به هر حال باعث زدگی شده. من خیلی جزئیاتشون رو نمیدونم، ولی چیزی که میبینم اینه که برای اونها هم این ضدیت با دین یه جای خیلی پررنگ میشه. اما این یه مثال از کارکرد الان به ذهنم اومد بهتون بگم. یه من مثلا سر توی فلسطین اگر نگاه کنید ببینید که واقعا دین و اون روایت دینی چقدر داره بهشون کمک میکنه که بتونن مقاومت کنن. یعنی کارکرد مقاومت کردن و کارکرد ایستادگی و پایداری براشون داره و خب اونها به مقاومت نیاز دارن و دینی که داره بهشون مطرح میشه و معرفی میشه هم توش حالا مقاومت داره، میخونه، همراه میشه و در نتیجه افراد میبینید مثلا الان توی شرایط ماه رمضانشون با چه همراهی و همدلی داره برگزار میشه. تصور کنید که مثلا اینها الان تو تجربه مقاومتشون یک دهه بعد، 2 دهه بعد یهو مثلا یک روایتی از این مطرح بشه که اصلا دیگه توش مقاومت نداشته باشه، توش مثلا چیز دیگه مثل صبر پیشه کردن داشته باشه یا مثلا دین خیلی شخصی و فردی و اینها داشته باشه. دیگه مثلا با کسایی که حالا یه دور مقاومت کردن، یه دور مثلا تجربه مقاومت دیدن، خیلی این شیفته نمیخوره دیگه. من احساس میکنم تو ایران هم یه همچین اتفاقی افتاده، یعنی یه شیفتی اتفاق افتاده توی روایته که خیلی ننشسته.
با این اوصاف من به نظرم میرسه عوامل غیر دینی هم توی سبکای دینداری خیلی میتونن اثرگذار باشن. مثلا مدرنیته، مدرن شدن ما که یک فرایند حالا جهانیه، یا مثلا عوامل فرهنگی، تبادل فرهنگ ها هم میتونه به نحوی توی سبک های دینداری دخیل باشه. اگه که این عوامل دخیل هست چیا هست و اینکه تا چه اندازه تأثیر گذاره توی سبک های دینداری نوجوان و جوان امروزی ما؟
آره تقریبا میتونم بگم که سبک دینداری کاملا متأثر از میگم از نگاه جامعه شناختی کاملا متأثر از عوامل غیر دینیه. یه مثالش اینه که گرایش به تفریح، پدر مادرای ما خیلی مفهوم تفریح براشون آنچنان پررنگ نبوده. معمولا یه زندگی روزمره‌ای داشتن، سر کار میرفتن، خونه میمدن، مثلا امور خونه رو انجام میدادن، خانواده رو میدیدن، فامیلا رو میدیدن و بعد مثلا توی همون روند حرکت میکرد. تفریح مفهومیه که یه کمی جدیده، متأخره. حالا من مثلا خیلی راحت نتونم بگم یه دهه یا دو دهه، ولی مثلا ما هم یکی دو دهه اخیر خیلی دیگه پررنگ شده. تفریح کردن، چجوری مثلا اوقات فراغت گذروندن، اینها مهم شده و به واسطه همون هم میبینید که دین مثلا داره با اون تفریح کردن همخوان میشه، یه جورایی کنار هم دیگه قرار میگیرن. یعنی یه کمی بچه تفریحاتی و خوشگذروندن در حین دین ورزیه داره باهاش همراه میشه. این مثلا یه نمونه از این تغییراته. یه چیز دیگه ای که حالا بگم شاید براتون جالب باشه، این هم از جنس مثلا سبک دین داری، یک چیزهایی رو مثلا یک سری از یه سبک دین داری، حالا یه مناسک اینجوری بهتون بگم، رو برای زنان جذابیت داره که برای مردان جذابیتش کم رنگ تره. و میبینیم که با حضور پررنگتر زنان یا با مثلا به نظر من با نقش آفرینی یا مثلا بلندتر شدن صدای زنان، اونها هم دارن بیشتر مطرح میشن و دارن جای خودشون رو پیدا میکنن. مثلا چی؟ مثلا باز مثال اعتکاف رو بزنم. اعتکاف 70% به 30% جمعیت زنان و مردانشه. این هم در نظر بگیرید که معمولا زنان تکمیل ظرفیت، یعنی اگر که تکمیل محدودیت ظرفیت وجود نداشت، احتمالا این 70-30 مثلا تبدیل میشد به 90-10 حتی. زنان تکمیل ظرفیت میشن، مردان ظرفیتشون معمولا پر نمیشه. بعضی وقتا باعث میشه که زنان برن قسمت مردان رو توی بشینه، مثلا مردان برن قسمت زنانه مسجد. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا چرا اعتکاف برای زنان ممکنه جذابیت داشته باشه؟ به خاطر اینکه خیلی خیلی سادهش اینه که اون 3 روز لازم از اون روزمرگی خونه و مسائل خونه و مثلا مسئولیت روزانه جدا میشه و میتونه 3 روز برای خودش داشته باشه. اون 3 روز قرار عبادت بکنه ها، ولی در این حال 3 روز هم داره میکنه دیگه از مثلا مسئولیت روزمره که احتمالا براش فشار میاره و اینو داره میکنه، یه گوشه امنی برای خودش پیدا میکنه. یعنی مثلا توی باز یه کمی اون بود تفریحاتیش توش میاد، یه کمی توی اربعین پیاده روی اربعین بود تفریحاتی باز یه کمی بیشتره، نمیخوام بگم خیلی بیشتره، ولی خب بازه کمی هست. اونم به خاطر همینه که مثلا زنها خیلی راحت نمیتونن یه مسافرت برن یا مثلا 3 روز بچه‌هاشون رو بسپارن به کسی دیگه، بخوان 3 روز برای خودشون باشن. اعتکاف توضیح یا مثلا توجیه خیلی خوبیه، مثلا پیاده روی اربعین توجیه مقدس خوبیه که بتونن کار هم داشته باشن. در نتیجه این تغییر اتفاق میفته. یعنی سبک دینداری نیست، شاید بشه گفتش که مثلا شاید خیلی نشه گفت سبک دینداریه، ولی به هر حال تغییراتیه که اتفاق میفته. اون چیزی که مثلا تو سبک بتونیم بگیم که سبک دینداری خیلی توش مشخصا میشه گفت متفاوته، اینه که بگیم که مثلا دینداریای قدیمی ترمون جمعی بوده یا مناسکی بوده، روزانه بوده. دینداریایی که الان ما مثلا میتونیم داشته باشیم یا مثلا خیلی اعتقادیه، فردی و شخصی و اعتقادی، بروز اجتماعی نداره. یک فردی ممکنه بی حجاب باشه ولی دیندار باشه، در درون اعتقاد داشته باشه، در درون در نتیجه مثلا ولی علاقه به این نداشته باشه که بخواد بروز اجتماعیش بده، خیلی شخصی و فردیه برای خودش. این میتونه مثلا متأثر از خیلی از عوامل متفاوتی باشه که ما داریم تجربهش میکنیم. در این حال که مثلا میتونیم بگیم این مناسکی که به صورت روزمره و روتین و مثلا روزمره که توش دارن کمی کم رنگتر میشه، حالا نسل جدید شاید خیلی علاقه به روزمرگی نداشته باشه، ولی مناسکی که یه حالت مثلا کندن و ماجراجویی و هیجان و اینها داشته باشه بهش اضافه میشه. ممکنه خیلی سخت باشه که هست، فکر میکنم هر کسی که مثلا پیاده روی اربعین شرکت کرده باشه میتونه به زرس قاطع بگه که تجربه سختیه، تجربه راحتی اصلا نیست که بگی فقط مثلا میرن خوش میگذرونن و اینها، نه، نیاز به یک دینداری در درونت داره که بخوای اون مسیر رو بری و بیای. ولی شاید به جای اینکه آدم ها بگن که ما از بودن در کنار دیگر دینداران احساس مثلا همبستگی میکنیم، بیشتر از اینکه از اون روزمره بکنم و وارد یک جریان جدید بشن، یه حس مثلا ماجراجویی جدید و یک مثلا یک کندنی توش داشته باشه، اینو بیشتر تمایل بهش وجود داشته داره الان. از این جهت میشه گفتش که آره مثلا یه تفاوتهایی بین مثلا گرایش های جدید وجود داره که حالا یه بخشش برمیگرده به روحیاتی که نسل جدید دارن یا مثلا نیازهایی که الان به وجود اومده، یه بخشش هم برمیگرده به یه تفاوت مثلا نگاهی که وجود داره. یعنی من دیگه مثلا احساس نمی کنم ابراز کردن اجتماعی دین من اهمیتی داره یا مثلا دین من به کسی ربط داره یا قراره که مثلا من نمایندگی بکنم باورهای دینی خودم رو. این هم یک جور تفاوت نگاهه که توی سبکا تأثیر گذاره به نظرم.
چیزی که من از صحبتهای خانم ساره میفهمیدم اینه که ما الان فقط داریم توصیف میکنیم، ما الان فقط داریم یک شرایطی جلومونه با کلید واژه سبکهای دینداری داریم اینو ترسیم میکنیم، فقط داریم توصیف میکنیم. اما از طرفی وقتی که ما مثلا به ادبیات رایج دیندارها مراجعه میکنیم، به مطبوعات، به رسانه ها مراجعه میکنیم، یا حتی توی دانشگاه هم بعضن میریم، از یک چیزی به نام بحران دینداری صحبت میشه. با این اوصاف اصلا آیا ما میتونیم از بحران صحبت کنیم، بگیم که دینداری امروز ما یا سبک‌های دینداری که الان باهاش روبرو هستیم به نوعی داره خطر یک بحران یا هشدار یک بحران به ما میده؟ آیا با این چیزهایی که تا الان گفته شد میتونیم از بحران صحبت کنیم یا خیر؟
از دید یه جامعه شناس که نمیدونم مثلا کی میشه گفت بحران. جامعه شناسا خیلی دیر کلمه بحران رو هی سعی میکنن که تبیین کنن، بگن خب مثلا همین که اولش گفتم کار کردش تغییر کرد، سبکش تغییر کرد، الان دیگه کار کرد نداره. چرا؟ یه جایی مثلا یه جایی گفتن که یه بحران داریم، اونم وقتی بود که میگفتن که آره بنیاد اخلاقی جامعه ممکنه برهم بریزه و دین اون در واقع همبستگی رو برای همبستگی اخلاقی رو در واقع ایجاد نمی‌کنه. اگه بخوام از منظر جامعه شناسی بخوام بگم بحرانه، بعد بگم که جامعه یه بحرانی رو داره تجربه میکنه که دین قبلا کار کرده رفع این بحران داشته و الان نداره. از این جنبه بخوام بهش نگاه کنم، من نمیگم که دین ورزی افراد کم شده یا نمیتونم بگم که مثلا نسل جدید ما دیندار نیستن، ولی میتونم بگم که اون چیزی که دارم فکر میکنم از منظر جامعه شناسی دارم بهش میگم یا از منظر مثلا یه فعال اجتماعی دارم بهش نگاه میکنم. من خودم رو نمیدونم که از جنبه جامعه شناسی دارم نگاه میکنم یا از جنبه فعال اجتماعی دارم بهش نگاه میکنم، ولی به نظرم میرسه که تغییر کارکرد دین از کارکرد سیاسی اجتماعی و انتقالش به مثلا کارکرد شخصی فردی از نظر من اتفاق مثبتی نیست، اتفاق مبارکی نیست و به راحتی میتونه جایگزین‌های دیگه ای داشته باشه. یعنی من به جای اینکه بخوام مثلا دیندار باشم و در ساعت فردی، میتونم خیلی مثلا شعر بخونم، میتونم مرام دیگه ای داشته باشم، میتونم انسان مهربانی باشم، میتونم کارهای دیگه ای داشته باشم، کار دیگه ای انجام بدم. اون کارگر سیاسی اجتماعیش رو از دست بخواد بده، به نظر من اصلاحگری اجتماعی سیاسیش هم از دست میده و از نظر من مخربه. ممکنه تو این تصویر جدید از لحاظ کمی تعداد جوانهایی که یا تعداد آدمهایی که دین دارند کم نشده باشه، ولی اینکه یه تغییر رویکرد و تغییر گرایش وجود داشته باشه، این فکر می‌کنم یه کمی عیانه و به نظرم خیلی نمیشه گفتش که مثبته. اثرات منفی داره و تو خیلی جاها ممکنه که ما اینو ببینیم، یعنی جایی که ما انتظار داریم که یه همبستگی اجتماعی اتفاق بیفته برای حمایت از مثلا مظلومین، میبینیم که خیلی راحت این اتفاق نمیفته. همبستگی اجتماعی منظورم مثلا یه همدلیه، همدردیه، یک همبستگی که مثلا این مسئله ای ما بشه، دغدغه ما بخواد بشه. در نتیجه از این جنبه من خودم احساس میکنم که میگم نمیدونم از زاویه دید دارم بهش نگاه میکنم، ولی با عنوان کسی که حالا مدافع اون نگاه کار کرده در واقع اجتماعی سیاسی از دینه، به نظر اتفاق مثبتی نیست. از اون طرف ما مثلا باید ببینیم که دینی که داریم مطرح میکنیم مثلا شاید کار کرده همبستگی ساز داشته، کار کرده مثلا اخلاقی داشته، به این معنی که مثلا کمک میکرده جامعه ما متلاشی نشه، ما مثلا دور هم دیگه جمع شدیم حداقل مثلا به واسطه دینداریمون میتونستیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. وقتی که این میره کاملا تو ساحت فرد قرار میگیره، ابراز اجتماعیش هم کم رنگ میشه، نمایشگری اجتماعیش هم کم رنگ میشه، باز من فکر میکنم که اون کارکرد همبستگی سازش از دست میره و شاید مثلا سخت بشه با چیزهای دیگه جبرانش کرد. یه بخشش برمیگرده حالا به جامعه و این کلن تو طول زمان آدم ها فردیتشون پررنگتر و مهمتر میشه، تفاوت های فردشون اهمیت پیدا کرده. یعنی توی طول زمان وقتی که داریم توی همین دوران مدرن راجب مدرن تر میشیم و داریم تو دوران راجب دوران مدرن حرف میزنیم، فردیت اهمیت پیدا میکنه، سوژه ها پررنگ میشن و در نتیجه خیلی همه یک دست نمیتونن به یک باور مشخصی اعتقاد داشته باشن، همون سبک مثلا همون مسیر همدیگه رو برن، سعی میکنن که مسیرهای جدیدی برای خودشون پیدا کنن، مثل یه موزاییک بخوان از مثلا اعتقادهای مختلف بکنن برای خودشون داشته باشن، یک فردیت خیلی پررنگ رو بخوام به این اعتقاد دینی فصل کنن. در نتیجه نمیشه گفتش که میشد به راحتی جلوش رو گرفت یا مثلا کاری ما باید میکردیم و اینها، یه بخشش اتفاقا لاجرم اتفاق میفتاد، ولی در این حال باید در نظر گرفت که وقتی این نمود اجتماعیش کمرنگ تر میشه، این ابراز اجتماعیش کمرنگ میشه، خب یه بخش اجتماعیش کمرنگ تر میشه و خب کمی هم سخت میشه توی جامعه بهش به پشتوانش کاری انجام داد، به پشتوانش اقدامی انجام داد و اینا. آره من به نظر خودم، حالا نمیدونم تفسیر خودمه، که از این جنبه ها بهش نگاه کنیم شاید بشه گفت وضعیت که کمی وضعیت مناسبی نیست، ولی نمیتونم راحت بگم که جوانان گرایش به دینداری ندارند، یا اتفاقا میتونم فکر کنم الان دین ورزی اعتقادی اون بود ایمانی اتفاقا کمرنگ نیست، یعنی حالا نه آمار ارقام خیلی اینو نشون میده، نه شواهدی که آدم از فضای اطرافش داره میگیره خیلی اینو نشون میده که بخواد این پررنگ بشه، ولی خب بعد دید که مثلا چه نقشی داره ایفا میکنه دیگه، بیشتر شاید مثلا نقش آرامش بخشی فردی داره ایفا میکنه تا نقش بیشتر از این.
طبق صحبت‌های خانم سارمی بحران اینجاست که اون ساحت اجتماعی دین نحیف و لاغر بشه و تبدیل شه به یک ساحت فردی، یعنی اینکه یک نوجوان و جوان بگه که دین برای من یک انتخاب شخصی، یک پدیده شخصیه و اون کارکردهای اجتماعی رو که سالیان پیش داشته توی کشور ما و توی کشورهای دیگه هم داشته و دارد، اون ساحت ها و اون اثرات رو به مراتب از دست بده و تبدیل شه به یک انتخاب شخصی، تبدیل شه به یک امر فردی. حالا این امر فردی چطوری میتونه بحران باشه؟ اینجوری که مثلا خیلی از گزینه های بدیل و جایگزین از غیر دین میتونه انتخاب بشه، مثلا طرف وقتی که شما دین رو تقلیل میدین، کاهش میدید، فرو میکاهید مثلا به یک امر آرامش بخش، به یک امری که روان من را آرام کند، خب طرف میاد میگه خب چرا من بیام در دام، چرا بیام از دین این کمک رو بگیرم، من میام از یوگا کمک میگیرم، من میام از مدیتیشن، از انرژی درمانی این کمک رو میگیرم. و این هست که یک زنگ خطر، یک هشداری میده، یعنی وقتی که شما دین رو تقلیل میدی به ساحت فردی، خب میتونه با راه‌حل‌های غیر دینی جایگزین کنه اون رو، و این اون چیزی هست که ما میتونیم بهش بگیم بحران و میتونه زنگ خطر هم باشه. یک سوالم برام پیش اومد، یک چیزی که به نظرم میتونه یک امکان باشه. ما از سبک‌های دینداری حرف زدیم، از اینکه این سبک‌ها چطوری و تحت چه فاکتورهایی ساخته میشه و تحت چه فاکتورهایی شکل میگیره، گاهی حالا آمدانه است، گاهی موقع‌ها نه، غیر آمدانه است. آیا ما میتونیم از این سبک‌های دینداری الگو بگیریم و یک نوع سبک‌های دینداری جمعی بسازیم؟ مثلا میگم هم مثلا تحت تاثیر واعظان، هم تحت تاثیر حکومت، هم تحت تاثیر عوامل دیگه، فرهنگ سازی‌های مختلف، چیزایی که حالا میتونیم مثلا حالا توی کشورهای دیگه هم نمونه‌هاش رو ببینیم، آیا میتونیم بیایم یک سبک‌های دینداری جدید و بدیلی بسازیم که بیشتر از سبک‌های دینداری الان جمعی باشن، جمعی‌تر باشن و برسیم سمت اون مثلا ورژن مثلا قدیم که اون سبک‌های دینداری خاصیت جمعی داشت، خاصیت این داشت که افراد رو به همدیگه لینک می‌کرد. دقت کنیم که ما الان داریم مزیت سبک‌های دینداری جمعی به سبک‌های دینداری فردی رو توی لینک شدن آدم‌ها، توی اتصال آدم‌ها به همدیگه توصیف می‌کنیم و این یک امر خیلی بزرگه. من اینو از خانم سارمی پرسیدم و نظرشون رو خواستم.
این جامعه‌شناسی می‌تونه هشدار بده، میتونه توضیح بده که این کار میخوایم بکنیم دیگه. حالا خودم خیلی یعنی خودم خیلی مطمئن نیستم اینکه بتونه کسی نسخه‌ای بنویسه بگه که اگر که این کار بکنید مسئله رفع میشه. جامعه شناس که فکر نکنم بتونه نسخه بده، مثلا یه کاری کسیه که و میدونید مثلا از اینه که نمیدونم علوم شناختی کار میکنن، نمیدونم بازاریابی فلان کار میکنن، اینایی که مثلا میگن که رو ذهن و افکار آدم ها بتونیم اثر بذاریم. من نمیدونم چقدر موفق هستن یا نه، ولی ادعاش رو حداقل دارن. جامعه شناسی ادعای این رو نداره. جامعه شناسی ادعای این رو داره که به شما بگه که الان این کار کرد رو داره و الان اینجوری داره کار میکنه و الان وضعیت این شکلیه. شاید یه نفر بتونه مثلا ازش این یافته رو بگیره و مثلا یه اقدامی انجام بده، ولی این نکته یک هست اینه که باید توی بستر بشینه. یعنی خیلی آدم ها تو مخصوصا توی نگاه جامعه شناختی توانایی چیز ندارن، یا عملیات خیلی پررنگی ندارن. عملیاتشون مهم هست، ولی خب بستر هم مهمه. الان که داشتم اینو میگفتم یاد یه صحبتی افتادم. من مادرم همیشه میگفتش که من یه دین سنتی داشتم ولی هیچی نمیشناختم، گفتم اصلا نمیدونستم چیکار داریم میکنیم. شریعتی رو گوش دادم و مثلا به واسطه شریعتی دیندار شدم. حالا اون اصطلاحی که همیشه اینو به کار میگم، گفتم این مرا دیندار کرد، چون من که نمیدونستم حسین کیه، من که نمیدونستم زینب کیه، علی کیه. این اومد به ما گفت و من مثلا احساس کردم که این چیزی که این داره مطرح میکنه، معرفی میکنه، دقیقا همونیه که من میخوام. واقعا الان ممکنه یک نفری مثلا یک حالت الزامن هم نیازی نیست روشن فکر باشه، یک نفری از این تو این بستری که وجود داره، از این نیازهایی که هست و مثلا یک خانش دینی که مثلا خودش حالا میتونه روایت کنه، یک جریانی رو بخواد راه بندازه که مثلا آدم ها به سمتش گرایش پیدا کنن، ممکنه این جریان اصلا یک جریان معنویت گرای خیلی افراطی باشه و طرفدارای خیلی پرایی داشته باشه. مگه همین آقای طاهری که عرفان حلقه رو انداخت روی همین مثلا نگاه دیندارانه یه آدم ها مانوف نداد، اونم یه سبک از دینورزی بود دیگه، یک دینه جدیدی برای خودش رو انداخته بود و یه بخش از اعتقاداتم اون اعتقادات قدیم بود، ولی تونست اون نیاز به معنویت آدم ها رو بسیج کنه و وارد یه عرصه‌ای بکنه. چرا؟ میشه. یعنی به هر حال نیازهایی هستش که پخش یه بستری از یه بستری هستش که نمیدونم کی میتونه از کجا میتونه اینو انجام بده. جامعه شناس نمیتونه نسخه بنویسه و کار خیلی سختی هم هست. ولی من یه چیزی رو میتونم بگم، اینکه شاید حتی اون چیزی که من امروز بحرانی قلم دادش میکنم به یک مسئله از دست رفته باشه. یعنی اگر یک نفرم بلند شه و بیاد بگه که آقا من میخوام به شما از یک مثلا دینداری اعتراضی صحبت بکنم، از یک دینداری اجتماعی صحبت بکنم، از یک دینداری سیاسی صحبت بکنم، همون اصطلاحی که قبلش هم استفاده کردم دیگه، ننشینه به دلایل مختلفی. حالا من الان ندیدم که مثلا تجربهش رو ندارم که یعنی کسی تو ذهنم نیست که این کارو کرده باشه و بخوام جواب ببینم که مثلا اثرگذار بوده یا نه. اینو میخواستم بگم که ممکنه اون چیزی که من میگم از دست رفته یا مثلا وضعیت بحرانیه خیلی راحت نشه جبرانش کرد، به خاطر اینکه تمایلی هم تو اون بستر براش وجود نداشته باشه. اون وقت من مثلا شاید دارم نقد میکنم، دارم مثلا جامعه رو باش نقد میکنم، میگم مثلا جامعه ای که برای خودش مثلا دیگه فعالیت اجتماعی یا مثلا حضور اجتماعی خیلی قائل نیست، خیلی بیشتر تو خودش گوریده تا اینکه بخواد به دور اطرافش رو به مثلا حضور اجتماعی خودش توجه کنم. و هم وضعیت جامعه رو دارم بحرانی میبینم، هم اون نقش دین توی وضعیت بحرانی جامعه رو دارم مورد نقد قرار میدم. خواستم هم خودم رو توضیح بدم، در واقع بگم که اگر این نقد وجود داره به معنی این نیستش که یه سری افراد اون بالا نشستن یه اشتباهی کردن و میتونن جبرانش کنن، به معنی اینه که حالا این آب از دست رفته به این سمتی ریخته، نه خیلی کوزه سفت و سختی داشته، نه حامل خیلی قوی داشته دیگه، حالا فعلا به این سمتی ریخته. از نظر من ریخته، چون من تمایل به اون کارگرد اجتماعی سیاسی رو بیشتر داشتم. آیا میشه کار دیگه کرد؟ واقعا باید دید که کی میتونه از این فرصت استفاده کنه. اخیرا من که چیزی ندیدم، هر گرایشی که دیدم معمولا معنویت گرا و در عین ادامه دادن همین زندگی که داریم، یعنی بدون اینکه نگاه انتقادی بوده، در عین ادامه دادن این زندگی من هم یک دینی بهت میدم که بدون دینم نباشی. این حالت بود.
به پایان این اپیزود رسیدیم. یک جمع‌بندی کنیم. بحث ما درباره دین و نسل جدید بود، اینکه نسل جدید، نوجوانها و جوانها، آیا دیندار هستند یا دیندار نیستند، علاقهشون به دین کمتر شده یا تغییر نکرده یا اصلا اینکه بیشتر شده. خانم صارمی از این حرف زد که دینداری یک تعریف دیگه داره و اون چیزی که تغییر کرده و شاید خیلی علامت سوال باشه براشون، تغییر سبک های دینداریه. یعنی فرض کنید 40 سال پیش سبک دینداری جمعی بوده، باعث می‌شده که انسان‌ها دور هم جمع بشن و دین کارکردهای دیگه‌ای داشته، اما الان کارکرد دین فرق کرده و سبک‌های دینداری به سمت سبک‌های فردی و شخصی شیفت کرده و تغییر کرده. عوامل زیادی توی شکل‌گیری این سبک‌های دینداری فردی مؤثر بوده که خب توی اپیزود شنیدیم، از عوامل فرهنگی، عوامل غیر دینی مثل مدرنیته و همینطور عوامل دینی، عوامل سیاسی، حکومت، خیلی چیزا توی این شکل‌گیری سبک‌های دینداری فردی و شخصی اثرگذار بوده. و اگه ما مثلا به چشم یک فعال اجتماعی نگاه بکنیم، این تغییر سبک‌های دینداری فردی از جمعی به فردی میتونه یک زنگ خطر باشه، یک زنگ خطر که اون اجتماع، اون وحدتی، اون جمع شدن انسان‌ها دور هم دیگر رو به خطر بندازه. ممنونم که تا پایان این اپیزود و این ویدیو همراه من بودید. پادکست تئوکست هر دو هفته یک بار منتشر میشه، در کست باکس و شنوتو میتونید بشنوید. نسخه تصویری پادکست رو میتونید در صفحه یوتیوب تئوکست ببینید. ما توی کانال یوتیوب تئوکست هم هر هفته براتون یک ویدیو داریم، ویدیویی که درباره یک سری موضوعاتی هست که پیوند دهنده علوم انسانی، علوم طبیعی و دین هست و همون مسائل بین رشته‌ای که ما یک ورودی بهش میکنیم و سعی میکنیم به یک بیانی برای شما اینو راحت‌تر توضیح بدیم. تئوکست رو، کانال یوتیوب رو و صفحه کست باکس رو به دوستان و کسانی که میدونید براشون مفیده بفرستید. این کار حمایت بزرگی از تئوکست است و ما قدردان این حمایت‌های شما هستیم. تا اپیزود بعدی و ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.